صفحه 160. به عنوان مثال، آیا شما گوشت و سیب زمینی یا نان و پنیر یا ماهی و برنج را با هم می‌خورید؟ اگر بگویم این غذاها با هم ناسازگار و برای دستگاه درونی بدن شما مضر هستند و انرژی شما را هدر می‌دهند، چه می‌گویید؟ لابد می‌گویید حرفای من تا اینجا بی‌حساب نبود، ولی اکنون دیگر عقلم را از دست دادم. توضیح حاشیه. استیون سمیت، استیون S-T-E-V-E-N سمیت S-M-I-T-H، دکتر هربرت شلتون، دکتر D-R هربرت H-E-R-B-E-R-T شلتون S-H-E-L-T-O-N، ایوان پاولوف، ایوان I-V-A-N پاولوف P-A-V-L-O-V. ادامه متن. اجازه می خواهم توضیح دهم که چرا این ترکیبات غذایی مضر هستند و چگونه می توان با پرهیز از این ترکیبات به میزان زیادی در انرژی عصبی صرفه‌جویی کرد. هر غذایی به نوعی هضم می شود. غذاهای نشاسته ای مانند نان، برنج، سیب زمینی و نظایر آنها برای هضم به محیط قلیایی نیاز دارند که در وهله اول در بزاق دهان به وسیله آنزیم پتیالین فراهم می گردد. غذاهای پروتئین دار نظیر گوشت، لبنیات، حبوبات و مانند آنها برای هضم نیازمند به محیط اسیدی هستند که عمدتاً توسط اسید کلوریدریک و پپسین معدی آماده می شود. طبق قوانین شیمیایی دو محیط متضاد یعنی اسیدی و قلیایی نمی توانند در یک جا به طور همزمان وجود داشته باشند، زیرا یکدیگر را خنثا می کنند. اگر مواد پروتئین دار و مواد نشاسته ای را با هم مصرف کنید، کار هضم غذا مختل می شود. غذای هضم نشده محیط را برای رشد باکتری ها که آن را تخمیر کرده تغییر شکل می دهند و ایجاد گاز و نفخ معده می نمایند مساعد می کند. ترکیبات غذایی ناسازگار موجب هدر رفتن انرژی می شوند و هر عاملی که انرژی را کاهش دهد زمینه را برای ابتلا به بیماری ها آماده می سازد. این ترکیبات اسید معده را افزایش می دهند، غلظت خون را بالا می برند و جریان آن را کند می کنند. در نتیجه اکسیژن کمتری به بافت ها می رسد. می دانید پرمصرفترین دارویی که در آمریکا مصرف می شود چیست؟ در گذشته قرص والیوم بود و در حال حاضر تاگامت است که برای رفع ناراحتی های معده مصرف می شود. آیا برای غذا خوردن راه های عاقلانه تری وجود دارد؟ روش ساده ای را پیشنهاد می کنم تا درباره آن فکر کنید. در هر وعده غذا فقط یک نوع غذای جامد بخورید. غذای جامد چیست؟ غذای جامد به غذایی گفته می شود که مقدار آب آن کم باشد. بعضی ها میل ندارند غذاهای جامد را از برنامه غذایی خود حذف کنند، لذا توصیه نمی کنم که حتما مصرف این گونه غذاها را محدود سازید، اما حداقل کاری که می توانید بکنید این است که مثلا گوشت را همراه با سیب زمینی مصرف نکنید. اگر حتما لازم است که هر دو را مصرف کنید، یکی را به عنوان نهار و دیگری را به عنوان شام میل نمایید. آیا این کار دشواری است؟ مثلا به یک رستوران خوب بروید و یک استیک بدون سیب زمینی همراه با سبزی‌های آب‌پز و یک ظرف سالاد سفارش دهید، یا اینکه مقدار کافی سیب زمینی سرخ کرده همراه با سبزی‌های آب‌پز و یک ظرف بزرگ سالاد صرف کنید. اگر واقعاً گرسنه باشید چون این غذایی را نمی‌خورید؟ آیا صبح‌ها حتی بعد از 6، 7 یا 8 ساعت خواب با خستگی بیدار می‌شوید؟ می‌دانید علت آن چیست؟ علت آن است که دستگاه گوارش شما برای هضم غذاهای ناسازگاری که در شکم خود ریخته اید تمام شب مشغول اضافه کاری بوده است. توضیح حاشیه. پتیالین انزیم، پتیالین P-T-Y-A-L-I-N انزیم E-N-Z-Y-M-E. ادامه متن. بخش عمده انرژی بسیاری از افراد صرف هضم غذا می شود. هضم ترکیبات غذایی ناسازگار در لوله گوارش گاهی 8، 10، 12 و 14 ساعت و حتی بیشتر طول می کشد. اگر ترکیبات غذا مناسب باشند، بدن کار خود را بهتر انجام می دهد و عمل هضم به طور متوسط ظرف 3 الی 4 ساعت به پایان می رسد و لازم نیست که انرژی قابل ملاحظه ای برای هضم غذا تلف گردد. توضیح حاشیه: پس از صرف 1 وعده غذای مناسب باید به مدت حداقل 3.5 ساعت از خوردن هر نوع غذا اجتناب گردد. در ضمن صرف مایعات ضمن غذا شیرابه های گوارشی را رقیق و عمل گوارش را کند می سازد. توضیح نویسنده. ادامه متن. چهارمین رمز سلامتی کنترل مقدار غذاست. آیا شما عاشق غذا خوردن هستید؟ بسیار خوب، من هم هستم. آیا می خواهید راهی به شما نشان دهم که غذای زیادی میل کنید؟ راهش این است: کم بخورید. در این صورت عمر شما آنقدر طولانی خواهد شد که از نعمتهای روی زمین بیشتر بهره‌مند شوید. تحقیقات پزشکی یکی پس از دیگری این مطلب را ثابت کرده است. مطمئن ترین راه برای افزایش طول عمر حیوانات، کاهش جیره غذایی آنان تشخیص داده شده است. دکتر کلایف مککی تحقیقات معروفی را در دانشگاه کورنل به انجام رسانده است. وی در یک آزمایش جیره غذایی تعدادی از موش‌های آزمایشگاه را به نصف تقلیل داد و ملاحظه کرد که عمر آن موش‌ها به 2 برابر معمول افزایش یافت. تحقیقات بعدی دکتر ادوارد جی ماسارو در دانشگاه تگزاس از این هم جالب‌تر بود. وی آزمایشات خود را برای 3 دسته موش انجام داد. به 1 دسته از موش‌ها غذای کافی، یعنی تا حدی که می‌توانستند بخورند، داده شد. جیره غذایی دسته دوم به 60% میزان معمولی تقلیل یافت. دسته سوم نیز مانند دسته اول غذای فراوان دریافت کردند، اما مقدار پروتئین موجود در غذاهای آنان به نصف کاهش یافت. می‌خواهید بدانید نتیجه این آزمایش چه بود؟ پس از 81 روز از دسته اول تنها 13% زنده ماندند. از دسته دوم، یعنی آنها که 60% معمول غذا خورده بودند، 97% باقی ماندند و از دسته سوم، یعنی آنها که غذای کافی خورده بودند لیکن پروتئین موجود در غذای آنان به نصف تقلیل داده شده بود، تنها 50% زنده بودند. آیا این تجربیات آزمایشگاهی بازگو کننده ی حقیقتی نیست؟ دکتر ری والفورد از پژوهشگران مشهور دانشگاه UCLA می نویسد: در جانوران خونگرم کم غذایی تنها راه شناخته شده برای جلوگیری از پیری زودرس و افزایش طول عمر است. این مطالعات بر روی همه انواع جانوران انجام شده و لذا بدون تردید در مورد انسان ها نیز صادق است. توضیح حاشیه: نقل از مجله اویک مورخ 22 دسامبر 1982. ادامه متن. تحقیقات نشان می‌دهد که زوال و فساد سلول‌های بدن، از جمله از کار افتادن سیستم دفاعی و ایمنی، در اثر کم غذایی به میزان قابل ملاحظه‌ای به تأخیر می‌افتد. لذا پیام من به شما ساده و روشن است: غذای کمتر، زندگی طولانی‌تر. توضیح حاشیه: اوقات غذا خوردن نیز دارای اهمیت است. بهتر است بلافاصله قبل از خواب غذا نخورید و یا اصولاً پس از ساعت 9 شب از خوردن هر نوع غذا خودداری کنید. نویسنده. ادامه متن. من نیز مانند شما به خوردن غذا علاقه‌مندم. غذا نیز از سرگرمی‌ها و دلخوشی‌های زندگی است. اما توجه داشته باشید که این سرگرمی موجب نابودی شما نشود. اگر به پرخوری عادت دارید، حداقل غذاهایی بخورید که آب فراوان دارند. به جای گوشت، سالاد فراوان بخورید و سالم و شاداب بمانید. توضیح حاشیه: دکتر کلایف مککی، دکتر دی آر کلایف سی ال آی وی ای مک ام سی کی سی ای وای، کورنل یونیورسیتی کورن CORNELL یونیورسیتی UNIVERSITY دکتر ادوارد جی مسارو دکتر دی آر ادوارد EDWARD جی مسارو MASSARO دکتر ری ولفورد دکتر دی آر ری آر ای وای ولفورد WALFORD ادامه متن. پنجمین رمز سلامتی مصرف صحیح میوه است. میوه کاملترین غذای انسان است. هضم آن کمتر از هر نوع غذای دیگر به انرژی نیاز دارد و بیش از هر غذای دیگر به بدن انرژی می‌دهد. تنها ماده غذایی که مورد استفاده مغز قرار می‌گیرد گلوکوز است که به راحتی از قند میوه تأمین می‌شود. میوه ها علاوه بر قند 90 تا 95 درصد آب دارند، یعنی در عین تأمین مواد لازم بافت ها را نیز شستشو می‌دهند. تنها مشکلی که در مصرف میوه موجود است این است که اغلب مردم نمی‌دانند میوه را چگونه مصرف کنند تا مواد غذایی آن بهتر جذب بدن گردد. میوه را باید در مواقعی خورد که معده از غذا خالی باشد. علتش این است که هضم میوه در معده نیست، بلکه در روده کوچک انجام می شود. میوه ظرف چند دقیقه از معده به روده کوچک می رود و در آنجا قند خود را آزاد می سازد. اما اگر گوشت، سیب زمینی و مواد نشاسته‌ای در معده باشند، میوه نیز به همراه آنها در معده می ماند و شروع به گندیدن می کند. خوردن میوه به عنوان دسر بعد از یک وعده غذای سنگین موجب سکسکه، بدمزه شدن دهان و ناراحتی معده می شود. علتش بد خوردن میوه است. چنان که گفتیم میوه را باید موقعی خورد که شکم خالی باشد. بهترین نوع میوه، میوه تازه یا آب میوه است که تازه گرفته باشند. آب میوه هایی که در قوطی ها یا شیشه های بسته بندی شده به فروش می رسند مفید نیستند، زیرا اغلب اوقات ضمن بسته بندی حرارت می بینند و ترشیده می شوند. اگر می خواهید ارزشمندترین خرید خود را در زندگی انجام دهید، یک دستگاه آب میوه گیری بخرید. حتی اگر لازم است اتومبیل خود را بفروشید و به جای آن دستگاه آب میوه گیری خریداری کنید. همکنون تصمیم به خرید آن بگیرید. آب میوه را نیز مانند خود میوه با شکم خالی مصرف کنید. آب میوه به قدری به سرعت هضم شود که 15 تا 20 دقیقه بعد از آن میتوانید یک وعده غذا صرف کنید. اینها نظراتی نیستند که تنها من ابراز کرده باشم. دکتر ویلیام کاستیلو، رئیس مرکز معروف مطالعات قلب یعنی فرامینگتون ماساچوستس، میگوید که میوه احتمالاً بهترین غذای انسان است که میتواند شخص را در برابر بیماری‌های قلبی محافظت نماید. وی میگوید میوه حاوی موادی است که از غلیظ شدن خون و انسداد رگ‌ها جلوگیری می‌کند، در ضمن موجب استحکام دیواره موی رگ‌ها می‌شود و در نتیجه مانع بسیاری از خونریزی‌های داخلی و حمله‌های قلبی می‌گردد. چندی پیش در یکی از سمینارهای بهداشتی که داشتیم با یکی از دوندگان استقامت یا ماراتون آشنا شدم. ذاتاً آدم شکاکی به نظر می رسید. با وجود این پذیرفت که در برنامه غذایی خود به مقدار کافی میوه در نظر بگیرد. می دانید نتیجه چه شد؟ این جوان رکورد قبلی خود را به میزان 9.5 دقیقه بهتر کرد. مدت رفع خستگی او پس از انجام 2 نصف شد و برای اولین بار برای شرکت در مسابقات 2 ماراتون بوستون واجد شرط تشخیص داده شد. اکنون به بیان آخرین نکته در زمینه مصرف میوه ها می پردازم و مایلم همیشه آن را به یاد داشته باشید. صبحانه چه می خورید؟ فکر می کنید خوب است که از تخت خواب بیرون بپرید و با صبحانه ای سنگین دستگاه های بدن خود را گرفتار کنید تا تمام روز به هضم آن مشغول باشند؟ صبحانه مطلوب آن است که سهل الهضم و حاوی مقادیر قند میوه باشد، به طوری که بدن بتواند به سرعت آن را هضم و جذب کند و در ضمن بدن را پاک سازد. از لحظه ای که از خواب برمیخیزید تا هر زمان که میتوانید به جز میوه و آب میوه تازه چیزی نخورید و دست کم تا ظهر خود را به این کار ملزم کنید. هرچه این مدت طولانی تر باشد، اندامهای داخلی شما پاکیزه تر میشوند. اگر خوردن قهوه و سایر مواد مضر را که زحمت دستگاه‌های بدن را افزایش می‌دهند از آغاز روز ترک کنید، احساس نشاط و انرژی فوق‌العاده‌ای به شما دست می‌دهد که باور نخواهید کرد. از همکنون به مدت 10 روز این برنامه را اجرا کنید و خودتان نتیجه را ملاحظه نمایید. توضیح حاشیه. دکتر ویلیام کاستیلو، دکتر دی آر ویلیام دبلیو آی ال ال آی ای ام کاستیلو سی ای اس تی آی ال ال او، فرامینگتون ماساچوستس، فرامینگتون اف آر ای ام آی ان جی تی او ان ماساچوستس ام ای اس اس ای سی اچ یو اس ای تی تی اس. ادامه متن. ششمین رمز سلامتی مربوط به افسانه پروتئین است. لابد شنیده اید که میگویند اگر دروغ بزرگی را با صدای بلند بگویید و مدتی آن را تکرار کنید، دیر یا زود مردم آن را باور خواهند کرد. به دنیای شگفت‌انگیز پروتئین خوش آمدید. هرگز دروغی از این بزرگتر گفته نشده است که بدن انسان برای حفظ سلامتی به مقدار زیادی پروتئین نیازمند است. حتما شما از میزان مصرف پروتئین در غذای روزانه خود تا حدودی آگاه هستید. میدانید اشخاص چرا پروتئین مصرف میکنند. بعضی ها میخواهند نیروی خود را زیاد کنند. بعضی دیگر فکر میکنند پروتئین عمر انسان را زیاد میکنند. و بعضی دیگر تصور می‌کنند که پروتئین استخوان‌ها را محکم می‌سازد. مصرف زیاد پروتئین در همه این موارد دقیقاً نتیجه عکس دارد. اکنون می‌خواهیم ببینیم واقعاً چه مقدار پروتئین برای بدن لازم است. به نظر شما در چه دورانی بدن انسان بیش از همه به پروتئین نیازمند است؟ به احتمال زیاد خواهید گفت در دوران نوزادی که بدن در حال رشد است. مادر طبیعت برای نوزادان غذایی تهیه دیده است که همان شیر مادر است و در آن همه مواد لازم بدن نوزاد وجود دارد. اکنون حدس بزنید که چه مقدار از شیر مادران را پروتئین تشکیل می دهد. 50%، 25%، 10%. مقدار پروتئین شیر بسیار کمتر از این است. شیر مادر هنگام تولد نوزاد 2.38% و در 6 ماهگی نوزاد بین 1.2 تا 1.6% پروتئین دارد فقط. پس این عقیده که بدن به مقدار زیادی پروتئین نیازمند است از کجا آمده است؟ هیچ کس به درستی نمی‌داند نیاز واقعی بدن به پروتئین چقدر است. دکتر مارک هکستد، استاد سابق علم تغذیه در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد، می‌گوید به نظر می رسد که اغلب افراد انسانی می توانند خود را با هر نوع پروتئین، اهم از گیاهی و حیوانی، سازگار نمایند. حتی فردی مثل خانم فرانسیس لاپه، نویسنده یک کتاب رژیم غذایی در سیاره ای کوچک، که به مدت 10 سال در زمینه مصرف ترکیبی از پروتئین حیوانی و انواع سبزی ها برای دست یابی به انواع اسیدهای آمینه تبلیغ می کرد، امروز معتقد است که اشتباه می کرده است. و تنها مصرف مقدار متعادلی از سبزی‌ها پروتئین مورد نیاز بدن را تأمین می‌کند. آکادمی ملی علوم آمریکا می‌گوید که برای مردان بالغ مصرف 65 گرم پروتئین در روز ضروری است. در گزارش اتحادیه بین‌المللی علوم تغذیه نوشته است که پروتئین مورد نیاز مردان بالغ کشورهای مختلف بین 39 تا 110 گرم در روز متغیر است. نظریه چه کسی درست است؟ برای چه به این همه پروتئین نیاز داریم؟ میگویند برای جایگزینی پروتئین های از دست رفته، به اصطلاح بدل ما یتحلل. اما حقیقت آن است که در اثر تنفس و از طریق دستگاه های دفع فقط مقدار ناچیزی پروتئین از دست می رود. پس این اعداد و ارقام را از کجا آورده اند؟ ما با آکادمی ملی علوم تماس گرفتیم و پرسیدیم که چطور به رقم 65 گرم رسیده اند. در واقع مدارک مستند و کتبی آنها رقم 30 گرم را نشان می داد، ولی 65 گرم اعلام کرده بودند. در این حال اظهار نظر کرده بودند که مصرف بیش از حد مواد پروتئینی به دستگاه دفع ادرار کار سنگینی را تحمیل و آن را خسته می کند. پس به چه دلیل مصرف پروتئین را بیش از حدی که خودشان قبول داشتند توصیه کرده بودند؟ این آکادمی هنوز جواب قانع کننده ای به ما نداده است. آنها فقط به ما گفتند چون قبلاً مصرف پروتئین را 80 گرم اعلام کرده بودیم و وقتی خواستیم مقدار آن را کاهش دهیم صدای مردم درآمد. صدای چه کسی درآمده است؟ آیا شما یا من شکایتی کرده ایم؟ خیال نمی کنم اینطور باشد، بلکه سر و صدای آن عده‌ای درآمده است که از راه تولید و فروش محصولات و مواد پروتئینی نان می خورند. توضیح حاشیه. دکتر مارک هکستد، دکتر دی آر مارک ام ای آر کی هکستد اچ ای جی اس تی ای ای دی، هاروارد مدیکال سکول، هاروارد H A R V A R D مدیکال M E D I C A L سکول S C H O O L، فرانسیس لپه، فرانسیس F R A N C E S لپه L A P P E، The National Academy of Sciences The T-H-E National N-A-T-I-O-N-A-L Academy A-C-A-D-E-M-Y Of O-F Sciences S-C-I-E-N-C-E-S به معنای آکادمی ملی علوم آمریکا، International Union of Nutritional Sciences، International INTERNATIONAL Union UNION of OF Nutritional NUTRITION AL Sciences SCIENCES به معنای اتحادیه بین المللی علوم تغذیه. ادامه متن. می دانید عالی ترین روش تبلیغ و بازاریابی در جهان تجارت چیست؟ این که به مردم بقبولانید که اگر محصولات شما را مصرف نکنند میمیرند. در مورد مصرف پروتئین دقیقاً همین شیوه اعمال شده است. اکنون عقایدی را که در مورد خواص پروتئین ابراز شده است مورد مطالعه قرار می‌دهیم. یکی این که می‌گویند پروتئین مقوی است و تولید انرژی می‌کند. اولین ماده‌ای که بدن برای سوخت و تولید انرژی به مصرف می‌رساند چیست؟ این ماده گلوکوز است که در میوه ها و سبزی ها وجود دارد. پس از آن مواد نشاسته است. در درجه بعد چربی ها و آخر از همه پروتئین قرار دارد. پس مقوی بودن پروتئین افسانه است. دیگر این که میگویند پروتئین مقاومت بدن را افزایش میدهد، این نیز اشتباه است. پروتئین اضافی در بدن تولید ازوت فراوان میکند که موجب خستگی میگردد. بدنسازان و قهرمانان زیبایی اندام که پروتئین زیاد مصرف می کنند عضلات پف کرده دارند، اما هرگز نمی توانند در مسابقات دو استقامت شرکت کنند چون زود خسته می شوند. اما این که می گویند پروتئین استخوان‌ها را محکم می کند نیز غلط است، بلکه حقیقت کاملا خلاف این است. پروتئین اضافی استخوان‌ها را نرم و پوک می سازد. محکمترین استخوان‌ها مربوط به گیاهخواران است. به دلایل بسیار مصرف گوشت به خاطر پروتئین غلط‌ترین کار است. به عنوان مثال یکی از موادی که به علت سوخت و ساز پروتئین در بدن تولید می شود آمونیاک است. در اینجا می خواهم به دو نکته خاص اشاره کنم. اول اینکه در گوشت مقدار زیادی اسید اوریک وجود دارد. اسید اوریک یکی از فضولات و مواد زائد یا دفعی بدن است که در اثر کار سلول‌های زنده تولید می شود. کلیه ها اسید اوریک را از خون می گیرند و همراه با اوره به مثانه می فرستند و از آنجا به صورت ادرار دفع می گردد. اگر اسید اوریک خون به سرعت و به طور کامل توسط کلیه ها گرفته نشود، تجمع آن در بافت ها موجب بیماری نقرس و یا سنگ مثانه می گردد و نیاز به گفتن نیست که چه گرفتاری برای کلیه ها ایجاد می شود. افرادی که دچار بیماری خطرناک لوسمی یا سرطان خون هستند، معمولاً اسید اوریک خونشان خیلی بالاست. یک قطعه متوسط گوشت دارای 14 گرین اسید اوریک است، در حالی که بدن فقط می‌تواند روزی 8 گرین اسید اوریک را برطرف سازد. به علاوه، آیا می‌دانید طعم گوشت ناشی از چه ماده است؟ از همین اسید اوریک موجود در بدن حیوان مرده‌ای که می‌خورید. گوشت هایی که از قصابی های یهودی می خرید، چون زپ آنها طوریست که تمام خون و مقدار زیادی اسید اوریک آن خارج می شود، بیمزه تر به نظر می رسد. گوشت بدون اسید اوریک عطر و طعم ندارد. این چیزیست که می خورید، اسیدی که معمولا توسط ادرار حیوانات دفع می شود. دیگر آنکه گوشت پر از میکروب هاییست که موجب فساد و گندیدگی می شوند. اگر بخواهید بدانید که این میکروب ها چه هستند، باید بگویم که آنها باکتری هایی هستند که در روده بزرگ وجود دارند. دکتر جی میلتون هافمن در کتابش تحت عنوان چیزی که دروس پزشکی نمیگویند شیمی غذا و ارتباطش با شیمی بدن است، صفحه 135 می نویسد: هنگامی که حیوان زنده است، خاصیت اسمازی روده مانع می شود که میکروب های روده وارد بدن حیوان گردد. پس از مرگ حیوان این خاصیت از بین می رود و میکروب ها به داخل گوشت حیوان وارد می شوند. بدین ترتیب گوشت حیوان نرم می شود. می دانید که گوشت باید به اصطلاح بیات شود. آنچه گوشت را بیات می کند همین میکروب هاست. سایر متخصصان در مورد باکتری های گوشت می گویند باکتری های موجود در انواع گوشت با باکتری های موجود در کود از نظر مشخصات یکی هستند، ولی تعداد باکتری های موجود در کود تازه از تعداد باکتری های موجود در بعضی از گوشت ها کمتر است. همه گوشت ها در موقع پوست کندن به میکروب های روده حیوان آلوده می شوند و هرچه مدت نگهداری گوشت بیشتر باشد، میکروب های بیشتری در آن تکثیر می یابند. آیا به خوردن چنین ماده ای علاقه مندید؟ اگر از خوردن گوشت ناگزیرید، حداقل کاری که باید بکنید این است که اولا آن را از محلی مطمئن تهیه کنید که بدانید حیوان به طور طبیعی و در چراگاه رشد کرده است، نه اینکه وزن آن را با هورمون ها و مواد شیمیایی افزایش داده باشند. ثانیاً مصرف آن را به میزان قابل ملاحظه کاهش دهید و حد اکثر تازه‌ای برای مصرف روزانه خود قائل شوید. توضیح حاشیه: هر گرین برابر 65 میلی گرم است. مترجم: دکتر جی میلتون هافمن، دکتر دی آر جی جی ای وای میلتون ام آی ال تی او ان هافمن HOFFMAN. ادامه متن: من نمی گویم که اگر گوشت نخورید سلامت شما تضمین می شود و نمی گویم که اگر گوشت بخورید حتما سلامتی خود را از دست می دهید. هیچ یک از این دو عقیده لزوماً درست نیست. بسیاری از گوشت خاران سالمتر از بعضی از گیاه خارانند، چون گیاهخواران فکر می کنند که اگر گوشت نخورند حق دارند هر چیز دیگری را بخورند. اما بدانید که اگر تصمیم بگیرید از خوردن گوشت و پوست سایر موجودات زنده خودداری کنید، از آنچه هستید سالمتر و شادابتر می شوید. می دانید که فیثاغورس، سقراط، افلاطون، ارسطو، لئوناردو داوینچی، اسحاق نیوتن، ولتر، جورج برنارد شاو، بنیامین فرانکلین، توماس ادیسون، دکتر آلبرت شوایتزر و مهاتما گاندی چه و چه اشتراکی با هم داشتند؟ همه ی آنها گیاهخوار بودند. آیا این افراد برای سرمشق گرفتن گروه مناسبی نیستند؟ آیا خوردن لبنیات بهتر از گوشت است؟ از بعضی جهات بدتر است. در شیر هر حیوان مواد و عناصری وجود دارد که مناسب نیاز همان حیوان است. خوردن شیر سایر حیوانات از جمله گاو مشکلات بسیاری به بار می آورد. مثلا هورمون‌های قوی رشد در شیر گاو به خاطر این است که گوساله نوزاد 40 کیلویی را پس از 2 سال به وزن 450 کیلو برساند. در مقام مقایسه نوزاد انسان در حدود 3 تا 3.5 کیلو وزن دارد و 21 سال بعد به وزن 50 تا 100 کیلو می رسد. تأثیر این عامل در رشد جمعیت موضوع بحث مفصلی است. دکتر ویلیام الیس، متخصص بزرگ لبنیات و تأثیر آنها بر دستگاه گردش خون می گوید، اگر می خواهید دچار آلرژی شوید،